صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز، از این که میتونیم با یک برنامه دیگه در رادیو صدای انجیل در خدمت شما باشیم بسیار خوشحال هستیم و خداوند رو شکر میکنیم. در برنامه امروز به مکاشفه خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم با ما در این برنامه همراه باشیم.
سوی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم صلیبش هم می نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید
شنوندگان عزیز. مهمترین خدمتی که یوحنا به موضوع مورد بحث ما یعنی جفا کرد رو میتونیم در کتاب مکاشفه ببینیم. در مورد کتاب مکاشفه میشه سه نکته بسیار مهم رو اشاره کرد. نکته اول، قصد یوحنا این بود که مکاشفه به عنوان کلیتی واحد خوانده بشه. در مکاشفه فصل 1 آیه 3 اینطور میخوانیم: خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه که در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. کلام خداوند را شنیدید دوستان. یکی از نکات بسیار مهمی که اغلب به هنگام مطالعه کتاب مکاشفه از اون غفلت میکنیم این هست که مکاشفه نوشته شد تا با صدای بلند در جمع قرائت بشه و نه در خلوت. کتاب مکاشفه که در دورانی نوشته شد که مسیحیان به شدت تحت جفا بودند، حاوی پیامی هست که لازم بود تمام اعضای کلیسا اون رو بشنوند. قصد یوحنا این بود که مکاشفه به عنوان یک کلیت واحد در نظر گرفته بشه، نه اینکه مانند کاری که خیلی ها در طی قرون متمادی کردند جزئیات اون به طور جداگانه مورد بررسی و موشکافی قرار بگیره تا رمز و راز نهفته در اون آشکار بشه. تأثیر کتاب مکاشفه در کلیت اون هست، نه در جزئیات اون. این کتاب وقتی با صدای بلند قرائت میشه، شنوندگان میتونن رویاها و مکاشفات اون رو در ذهن خودشون تجسم بکنن و به درک و شناختی دست پیدا بکنن که اگر به طور پراکنده خوانده بشه، به هیچ وجه قابل درک نیست. زبان سمبولیک مکاشفه، چنان که اونطور که یوحنا قصد داشت خوانده بشه، نه تنها درک این کتاب رو دشوار نمیکنه، بلکه در واقع باعث میشه از حقایق اون به درکی بس غنی نائل بشیم. نکته دوم، مکاشفه برای مخاطبینی خاص و به هدفی خاص نوشته شد. کتاب مکاشفه در مکان و زمانی خاص، خطاب به کلیساهای خاص و برای هدفی به خصوص نوشته شد. نوشته شد تا کسانی رو که در اواخر قرن اول به خاطر ایمان مسیحیشون تحت جفا و آزمایش بودند، با مکاشفه ای از عیسی مسیح تشویق و دلگرم بکنه. به هنگام نگارش مکاشفه، امپراتوری هایی بر روم حکومت می کردند که خود رو یعنی خدا و خداوند ما می خوندند. اما یوحنا نیز وقتی به تختی که در آسمان هست می نگاه می کنه، 24 پیکر رو می بینه که در برابر اون تخت نشین سجده کردند و دقیقاً همین عبارت رو خطاب به اونها به کار می بره. ای خدا و خداوند ما، مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی، زیرا که تو همه موجودات را آفریده ای و محض اراده تو بودند و آفریده شدند. آمین. عزیزان، چنین گفته ای در زمان نگارش کتاب مکاشفه در دنیای روم خیانت محض محسوب می شد و چالشی بود در برابر قدرت مطلقه امپراتور. برای فرد مسیحی، سمبل وحدت و یگانگی نوع بشر، نه شخص امپراتور، بلکه جسم پوشیدن مسیح بود. اونها هیچ وقت نمیتونستند در برابر امپراتورانی سرفرود بیارند که بعد از روزگار نرو کلاخوت‌های طلاکاری شده به سر میگذاشتند که سطح اون به نشانه اجداد سماویشون پر بود از سرمه‌های درخشان. سرفرود آوردن در برابر چنین امپراتورانی توهین به خدای آسمان بود. اما اگر چنین نمی کردند، در واقع گرایش سیاسی را از خودشون نمایان می کردند که مقامات حکومتی نمی تونستن بی تفاوت از کنار اون بگذرن. بنابراین عزیزان، برخلاف گذشته که جفاها اکثرا از سوی اراذل و اوباش و به تحرک رهبران مذهبی علیه مسیحیان اعلام می شد، کلیسا از اواخر دوران حکومت نرو خودش رو مستقیما با خود دستگاه امپراتوری روبرو می دید. بنا به تصمیم امپراتور، مسیحیت خرافه‌ای غیر قانونی قلمداد شده بود و پیروان اون رسماً تحت تعقیب بودند. این وضع در دوران حکومت دومیتیان بدتر هم شد، برای اینکه مسیحیت در این دوران نه تنها مذهبی غیر قانونی، بلکه کفر هم محسوب می‌شد. شنوندگان عزیز، در مکاشفه هیچ مدرکی که از تاریخ دقیق نگارش اون حکایت داشته باشه وجود نداره و بنابراین به درستی نمیدونیم که آیا این کتاب در دوران زمامداری نرو نوشته شده یا در دوران حکومت دومیتیان. دلایلی که به نگارش مکاشفه در هر یک از این دو دوران وجود داره به یک اندازه منطقی و متقاعد کننده است، هرچند اکثر صاحب نظران معتقدند که یوحنا کتاب مکاشفه رو در دوران امپراتوری دومیتیان نوشته. یوحنا در شرایطی چنین مکاشفه‌ای رو از عیسی مسیح دریافت می‌کنه که به جرم طغیان مذهبی و سیاسی دوران مجازات خودش رو می‌گذرونه. او به جهت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح به جزیره‌ای به نام پتموس تبعید شده بود و می‌دونست که کلیساهای آسیای صغیر که او بر اونها نظارت داشت نیز همگی در جفا و آزمایش هستند و دوران سختی رو طی می‌کنند. روشن هست که کتاب مکاشفه از اون جهت نوشته شد که جوابگوی اصلی ترین نیاز این کلیساها باشه. همونطور که در خلال این بحث ملاحظه می‌کنیم، اولویت برای خدا این نیست که به سوالات فرزندانش در این خصوص که چرا جفا می‌بینند جواب بده، بلکه اولویت برای او این هست که مکاشفه ای از خودش رو برای اونها آشکار بکنه. چنین پاسخ الهی ای رو در کتاب مکاشفه نیز می‌بینیم. اونچه که یوحنا خطاب به کلیساهای تحت نظارت خودش می‌نویسه، مکاشفه عیسی مسیح هست. این مکاشفه به صورت نامه ای امیدوار کننده و تشویق آمیز نوشته میشه. نامه ای که میگه نبرد به پایان نرسیده، هرچند که پیروزی پیشاپیش به واسطه قربانی بره حاصل شده، اما او برخواسته و در میان ما میسته، به شهادت امین و وفادارانه خودش ادامه میده. خدا داره اهداف و نقشه های خودش رو از طریق زندگی و مرگ شما به انجام میرسونه. او همونطور که وعده داده همراه شماست، بنابراین امید از کف ندید. همه چیز نو خواهد شد. دوران اشک و آه به زودی به سر میاد.
نامت چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی رحیم، رب قدیر. نامت چه زیبا، منجی عزیز، رب جلال، امانوئیل، خدا با ما، ناجی Thank you.
عزیزان، البته کتاب مکاشفه برای مسیحیانی که در تمام ادوار مورد جفا و ایذا و آزار قرار می‌گیرند سودمند هست، اما لازم هست به این نکته توجه داشته باشیم که این کتاب در وهله نخست برای مخاطبینی معین نوشته شد. هر یک از 7 کلیسایی که یوحنا در فصل‌های 2 تا 3 خطاب به اونها می‌نویسه با مسائلی روبرو بودند که گرچه تمام کلیساها در همه جا با اون مواجه هستند، به ویژه برای آن دست کلیساهای مناسب و مفید هست که به خاطر ایمانشون به مسیح و پیروی از او تحت جفا هستند. عزیزان، عیسی مسیح در سخنان خودش خطاب به کلیساهای واقع در آسیای صغیر به مسائلی که چنین کلیساهایی تحت این گونه شرایط با اون مواجه و نگرانی هایی که با اون دست و پنجه نرم می کنند پاسخ می ده. برخی کلیساها به هنگام رویارویی با جفاها چنان برای دفاع از ایمان راستین خودشون غیرت دارند که این کار رو مانند کلیسای افسوس به قیمت نادیده گرفتن اصل و محبت انجام میدن و مروج مسیحیتی میشند که هرچه خالص و عاری از بدعت هست اما خشک و سختگیرانه است و از محبت مسیحایی در اون هیچ خبری نیست. اما برخی دیگر از کلیساها رو باید مثل کلیسای اسمیرنا تشویق کرد که در سختی‌ها دچار ترس و وحشت نمی‌شن. برخی کلیساها نظیر کلیسای پرغاموس در معرض این خطر قرار دارند که اجازه میدن تعالیم غلط به میانشون راه پیدا بکنه. بعضی دیگه از کلیساها نظیر کلیسای تیاترا در رعایت اصول اخلاقی و حفظ عفت و پاکدامنی مشکل دارند، به ویژه وقتی می‌بینند فرهنگ جامعه چنین ایجاب می‌کنه و برای ادامه زندگی در چنین فرهنگی ناگزیرند رویه سازشکارانه رو در پیش بگیرند. نمونه کلیسای ساردس نشون میده که مسیحیان تحت جفا به راحتی ممکن هست دچار مرگ روحانی بشن و حال اون که برخی دیگه از کلیساها نظیر کلیسای فیلادلفیه رو باید تشویق کرد که تمام هوش و حواس خودشون رو تنها به نیازهای خودشون معطوف نمی کنند، بلکه فرصتهایی رو هم که خدا در برابر اونها گذاشته می بینند. کلیسای لاودکیه نمونه بارزی هست از کلیساهایی که فراموش می کنند زندگی فرد مسیحی تنها به همین دنیا محدود نیست. این گونه کلیساها به هنگام روبرو شدن با جفا خود رو در فرهنگ جامعه ادغام می کنن و در دام موفقیت‌های دنیوی گرفتار میان. چنین کلیساهای عزیزان فراموش می کنند که زمان بر تخت نشستن نه هم اکنون بلکه آینده است. وظیفه کلیسای مسیح این هست که برای تحقق بخشیدن به اهداف ملکوت خدا متحمل صلیب بشه. ایمانداران لاودکیه با پیروی کردن از اهداف این دنیا ممکن هست ننگ صلیب رو از خود دور بکنن و موجب رنجش دنیا نشن، اما در عوض مسیح رو از خودشون رنجوندند. اخجیان عزیز، به کسانی که به سخنان مسیح گوش فرا میدن و غالب میان برکاتی عالی و شگفت انگیز وعده داده شده. برکاتی چون افتخار خوردن از درخت حیات در خلقت جدید، برخوردار شدن از تاج حیات، دریافت خوراک جهت کامل شدن سفره عمر و اطمینان خاطر از بابت ورود به ملکوت آسمان، اقتدار حکمرانی بر امتها در مکانی که هرگز در اونجا شب نخواهد بود، جامه‌های سفید شایسته ی حاضر شدن در پیشگاه خدا به همراه کسانی که خدا رو دوست داشته او رو در برابر آدمیان اقرار و بندگی می کنند و نیز این وعده که مسیح نیز در حضور خدای پدر اونها رو اقرار می کنه، اطمینان از این که در ملکوت خدا جای خواهند داشت، تابعیتی جدید خواهند یافت و هویتی نو در مسیح خواهند داشت. همچنین این وعده که با او در ملکوت سلطنت خواهند کرد. و نکته سوم این که کار احیا کننده خدا و پیروزی او در کتاب مکاشفه در چارچوب نبردی بی امان به تصویر کشیده میشه. خلقت خدا سرانجام احیا میشه، اما چنین احیایی در پی درد و رنج و نبرد تحقق پیدا میکنه. بره سرانجام غالب میاد، اما برای غالب اومدن لازم هست که نخست به سختی مجروح بشه. به همین ترتیب حاملان پیام بره نیز غالب خواهند اومد، اما اونها نیز لازم هست برای غالب اومدن نخست زحمت ببینند و کشته بشن. یکی از مضامین بسیار مهم در مکاشفه اشاره به این واقعیت هست که پیروان مسیح شهادت میدن. چنین شهادتی در کتاب مکاشفه همیشه با رنج و زحمت و مرگ همراه هست. آقای هورتادو در این باره اینطور می نویسه: به خاطر همین کاربرد اصطلاح شهادت در کتاب مکاشفه است که بعدها اصطلاح مسیحی شهید در میان مسیحیان باب شد. در پس این مفهوم، این واقعیت مهم نهفته است که پیروان مسیح باید از عیسی مسیح، این شاهد امین که تا به موت به کلام خدا وفادار موند، الگو و سرمشق بگیرند. و در ادامه آقای تون در این خصوص اینطور میگه: پیام اصلی کتاب مکاشفه این هست که تنها شیوهی که خدا با استفاده از اون امتها رو به سوی خودش میاره شهادت عیسی مسیح هست که توسط شاهدین امین او به همه جا گسترش میابه. شهادتی که این شاهدین مسیح به هنگام شهید شدن در راه خداوندشون با خون خودشون اون رو مهر میکنند و خدا با برخیزاندن اونها از مرگ حقانیت اون رو به اثبات میرسونه. توسل به زور در برنامه خدا تأثیر برعکس داره. درسته که مردم رو میشه با زور و اجبار خرد کرد و رام و مطیع کرد، اما نتیجه تنها نفرت و تمرد بیشتر خواهد بود. در عوض اراده خدا چنین بود که دنیا رو از طریق حماقت صلیب مسیح و جهالت صلیب اون دسته از فرزندانش که شخصا اونها رو برگزیده و برای همین منظور فراشون خونده نجات بده. خدا تا هنگام تحقق نقشه های نهاییش پیوسته تنها از همین یک شیوه استفاده میکنه. به عبارت دیگه، خدا نخست از طریق قربانی یگانه پسرش و سپس از طریق قربانی دیگر فرزندانش جمعی امتها رو به سوی خودش خواهد آورد. عزیزان، نبرد بین نسل زن و فرزندان مار رو عیناً در فصل 12 کتاب مکاشفه نیز میبینیم. حتی ساختار کتاب مکاشفه نیز منعکس کننده ی همین نبرد هست. رویارویی هایی که از فصل 4 آغاز میشه جملگی بین امید و ناامیدی و پیروزی و ظلم و جور در نوسان هست و بدین گونه خدا در نهایت نقشه خودش رو عملی میکنه. شنوندگان عزیز، مرور ما بر روی مکاشفه هنوز ادامه داره و اما فرصت برنامه رو به پایان هست. امید داریم که این برنامه تا به اینجا برای شما مثمر ثمر و مفید بوده باشه و از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. بنابراین تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به فیض و برکت خداوند میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.